بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره لقمان یکی از امتیازات و ویژگی‌های محسنین رو خداوند می‌فرماید: الذین یقیمون الصلاة، اقامه نماز، برپا داشتن نماز، نماز خواندن، یکی از ویژگی‌های انسان‌های نیکوکار. نیکوکاری به این نیست که فقط من مثلا خیریه‌ای بسازم، مسجدی بسازم، حمامی، درمانگاهی. اونجی که خداوند به عنوان نیکوکاری یاد میکند، رکن اولش ارتباط با خالق. حساب ببینید عزیزان، عبادت شرایطی داره برای قبولی که ما سابقا هم عرض کردیم که یکی از شرایط قبولی عبادت شرط اجتماعی است، با مردم روابط خوب داشتن، و قبل از همه اونها شرط اعتقادی است که اعتقادی و من یک فرم ایمان. خدا در قرآن سوره مائده میفرماید فقد حبط عمله، اگر کسی ایمانش ایمان درستی نباشه کاراش باطله. اگر کسی تو اصل اعتقادش نسبت به خدا مشکل داشته باشد، حالا اینجا یه بحثی است که من اینو هم اشاره کنم. گاهی اوقات بعضیا میگن که خب آقا اینجوری که حالا مثلا فلان کس برق اختراع کرده، ادیسون، ما که حالا هم دوره ادیسون نبودیم، از فکر و اندیشه و عقیده ادیسون هم خبر نداریم، پشت سر مرده هم باید به خوبی حرف زد. به طور کلی اونی که برق اختراع کرد، اونی که تلفن اختراع کرد، اونهایی که خدمت میکنن به جامعه بشری، حالا اگر اینها مسلمان نبودن، شیعه نبودن، کار اینها بی اجره. ما جواب میدیم هر کسی برای خدا قدمی بردارد، حالا یه وقت انگیزه خدایی است یا انگیزه دنیایی است، اصلا خدمت به مردم رو خدا جواب میده، کار خیر رو خدا بی پاداش قرار نمیده. حالا مردم که کار خیر انجام میدن از دو دست خارج نیستن، یا انگیزه الهی دارن در انجام این کار، اینا هم اجر دنیایی دارن هم اجر اخروی، یا انگیزه الهی ندارن، اجر دنیایی رو خدا به اینها میده. اصلا وجود بشر یه وجود پیچیده است. مبارزه با هوا و هوس اگه برای خدا هم نباشه اجر داره. بشر خدا یک نیروی مافوق نیرویی که به بقیه مخلوقاتش عنایت کرده به او عنایت کرد. اگر این نیرو رو تو چارچوب خدا و رضایت الهی به کار بگیره، هم تو دنیا کارایی داره هم تو آخرت. اگر در مسیر خدا نبود تو دنیا کارایی داره. لذا شما دارین مؤمنینن، کسانی بودن از مؤمنین از صالحین، داد حالا بروز پیدا نمی کنه. به قول شاعر میگه عز پروانه بیاموز، اون را که خبر شد خبری باز نیامد، کان سوخته را جان شد آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، اون را که خبر شد خبری باز نیامد. ما تصرفات ولایت تکوینی هم در حالات ائمه داشته ایم، هم در حالات غیر ائمه. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی که ایشون میگن یه تکه نان خشک میداد مثلا به سرطانی رو خوب میکرد، این خلاف معادلات علمی امروزه. دست طرف رو میگیره تو یک قدم میبره با خودش کربلا و نجف، این خلاف معادلات عقل و درک ما بشره. ما برای طبیعت اینا دارن کار میکنن. خدا این نیرو رو به ما داده، اگر بارورش کردیم بهره مند. حالا بعضی ها این نیرو رو بارور میکنن اما نه تو مسیر خداوند. در حالات امام صادق علیه السلام دارد که یه روزی یک کسی را آوردن خدمت حضرت، گفتن یا ابن رسول الله این آقا غیب میگوید، هر چی شما مثلا نیت کنید اراده کنید این جواب میده. امام صادق فرمودن که چیه جریان تو؟ گفت آقا هر چیزی که شما اراده کنید من میگم چیه. امام فرمودن مشتش رو گره کردن، فرمودن تو دست من چیست؟ یه نگاه چشماش رو گذاشت رو هم، تأمل کرد، بعد گفت همه زمین را سیر کردن، همه چیز سر جای خودش هست جز یک چیز، در یکی از جزایر دور افتاده پرنده دریایی در کنار حاشیه دریا لانه‌ای بسته بود، دو تا تخم داشت، یکی از اون دو تا تخم نیست، باید کف دست شما باشه. امام صادق دستشون رو باز کردن، یعنی کف دست حضرت. حالا طرف نه خدا رو قبول داره، نه پیغمبر رو، نه امام صادق رو، نه قرآن رو، نه اهل نمازه. امام صادق برای که خب مسلمان ها متوجه بشن که خب چرا این به دست آورده این نیرو رو، حضرت فرمودن چه کرده ای که به این قدرت رسیده ای؟ گفت آقا من تو زندگی هر کاری را که عقل من میگوید انجام بده انجام میدم، و هر کاری که هوا و هوسم میگوید انجام بده ترکش میکنم. مخالفت با هوا و هوس. ببینید این تو دستور دین ماست. او بابا خدا رو هم قبول نداره، پیغمبرم قبول نداره، اما ناخواسته داره کاری میکنه که خدا میپسنده، ولی اعتقادش اعتقاد ضعیفی است، نسبت به خدا معتقده به معاد و توحید نیست. امام فرمودن من اسلام رو به تو عرضه میکنم ببینم عقل تأیید میکند اسلام را یا هوا و هوس هست. اسلام رو امام تعریف کردن که آیین اسلام چیست. تو چند دقیقه این یه مقداری فکر کرد و آقا به خودم رجوع کردم، عقلم میگوید مسلمان شو، هوا و هوسم میگوید مسلمان نشو. امام هم اینجا گرفتنش، فرمودم خب تو بناس که هرچه عقلت گفت تبعیت کنی و هرچه هوا و هوست میگه مخالفت کنی. هوا و هوست میگه مسلمان نشو، باید مسلمان بشی. عقلت میگه مسلمان شو، باید اطاعت کنی. گفت چشم، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا شهادت. اینو بر زبان جاری کرد، مسلمان شد. امام فرمودن حالا من دوباره دستم رو گره میکنم ببینم میتونی خبر بدی تو دست من چیست. حضرت مشت رو گره کردن تا من در دست من چیست. این به چشما رو گذاشت رو هم، هر چه به خودش فشار آورد نتوانست بفهمه. گواه نیروی قبل از من گرفته شد. امام دستشون رو باز کردن، تسبیحی بود که جلو حضرت بود. مسلمون ها به شک و شبهه افتادن، گفتن این تا مسلمون نشده بود، این دو کلمه حرف رو نزده بود، او جزیره دور افتاده رو هم میدید، دانه تخم رو اونجا خبر داد. حالا که مسلمون شد، این اسلام چیه که این تسبیح جلو امام صادق رو نفهمید. امام میخواستن عملا تفهیم کنن به مردم که کار کجاست، مربوط به کجا میشه. حضرت فرمودن میدونی حالا چرا نفهمیدی؟ فرمودن اون زمانی که تو مسلمان نبودی، همه اجر و پاداش مبارزه با هوا و هوست رو خدا تو دنیا داشت به میداد. کل اجرت هم این بود که قیب میگفتی به اصطلاح خودت. الان که مسلمان شدی، عمده این آثار رو پس انداز آخرتت میکنه. این آیان بچه های کوچک گاهی وقت تو منزل یه جای عیدیشون میدن، پولی بهشون میدن، زودی بابا از دستش میگیره میگه میذارم برات تو حساب بانک برای روزی که به کارت بیاید. الان دستت باشه این پولو میذاری خراب میکنی، این پولو برات پس انداز میکنم، یه چیزی هم خودم میذارم روش، یه چیزی برات میخرم، تو حسابی برات میذارم، حسابی برات باز میکنم. روایت داریم مؤمنین در صحرای محشر وقتی که میبینن به ازای اون اعمال خیلی که خدا ذخیره آخرتشون کرده و اجر اخروی خدا به اونها داده، چه مقاماتی نصیب اونها میشه، میگن ای کاش در دنیا هر چه کار خیر از ما سر میزد، خدا اجر ما رو تو آخرت میداد، خدا حالا پاداشمون رو میداد، تو دنیا یه بخششو بهمون نمیدادن. امام صادق فرمودن حالا که آمدی در مسیر دین و وحدانیت خدا، یه بخش عمده ای از این زحماتت رو حواله آخرتت میکنن و در آخرت به تو میدن. البته خب در دنیا هم خدا تفضل میکنه، در دنیا هم عنایت میکنه، گاهی اوقات قدرتی میدن. من توی که از جلسات عرض کردم زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، آیت الله العظمای محلاتی، مرحوم آیت الله العظمای حاجی قائدین محلاتی، ایشون به دعوت آیت الله هاشمی اومدن شیراز، معده‌شون رو عمل کردن. آی دکتر تاش الان زنده است، تهران، دکتر همراه ایشون بود. وقتی ایشون آوردن در بیمارستان نمازی برای عمل، ایشون خیلی محتاط بود و میگفتن این چند ساعتی که من بیهوش میشم، وضعیت تقلید مقلدین من دچار اشکال میشه، چون یکی از شرایط صحت تقلید زنده بودن مجتهده، شخص در حالت بیهوشی ایشون مرده است، ولذا تو اون ساعت تقلید مقلدین اشکال داره. من یادم نمیرود مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رو وقتی در بیمارستان تهران ایشون رفت تو حالت کما، دفتر ایشون رو در قم بسته، یعنی آزاده ایشون گفت دفتر رو ببندید، دیگه وجوهات هم از کسی قبول نکنید، مرجعتون تو حالت کماست، گرفتن این پول شرعاً وجهی ندارد. که چند نفر از مراجع شیعه تنفیذ کردن، گفتن با تنفیذ ما و اجازه ما در بیت و باز کنید جواب مسائل مردم بگید. مسئله شب تارک بردار نیست. حالا بعضی ها میگه آقا مقلد کی هستی؟ میگه امام. به اجازه یکی میگه امام. آقا امام سال 1368 به رحمت حق پیوست و یکی از شرایط صحت تقلید حیات مرجعه. شما همون اولین نماز انسان بعد از فوت مجتهد زندهش باید رجوع کند به یک مرجع زنده، اگر او اجازه بقای بر تقلید رو میدهد به اجازه او باقی باشه. ولی داریم که مجتهدتون وقتی فوت کرد برای اولین نمازتون باید وظیفه تقلیدتون رو درست کنید. تو فوت کرد برای ظهر باید مقلد دیگری باشی. ظهر به رحمت حق پیوست برای نماز مغرب و عشاء. حالا طرف میاد میگه آقا یه بنده خدایی که می‌خواست بره حج گفتم از کی تقلید می‌کنی؟ گفت از خودم. گفتم ماشاءالله خیلی پیشرفت کرد. مجتهدم شدی؟ گفت نه، من هر وقت مسئله پیش میاد هر چی به ذهنم میاد عمل می‌کنم. گفتم وقتی مریض میشی هر چی به ذهنت اومد دارو می‌خوری؟ چقدر ما برای جسم اون اهمیت قائلیم ولی برای روح؟ اینا دکتر تاش توی مصاحبه اینا میگه ایشون الان تهران زنده است. آیت الله خامنه‌ای فهمیدم من اجازه نمیدم بیهوشم کنید. ایشون معده‌اش ناراحت بود، دو سوم معده ایشون رو می‌خواستن بردارن. دو سوم معده. واقع جراحی معده‌ام کار سهلی نیست. عمل سنگینی نیست. تا چند ساعت بیهوشی رو باید طرف طی کنید. اونم شخصیتی مثل ایشون که خب جسته ایشون نداشت. یک مرجع کهنسالی. ایشون می‌فرمان من وقتی بردی تو اتاق عمل قبل از شروع به عمل به من بگید که میخوایم عمل کنیم، من مشغول تلاوت آیات قرآن میشم، شما عمل رو شروع کن. بدون بیهستی، بدون بیهوشی. این آقا ولایت تکوینی است. همچه بر خودت سلطه پیدا میکنی که درد را از برش تیغ جراحی میگیری. بگن اینجور رو تک خوابندن دکتر تاش نرم میکرد، میگفت که ما ایستاده بودیم. گفتن آقا اینا میخوان آماده بشن دیگه برای جراحی. جوبم دو من وقتی مشغول به خوندن قرآن شدم کارتون رو آغاز کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مشغول می شود ایشون به قرائت قرآن، شکم آقا رو پاره می کنن، معده رو بیرون می آرن، دو سوم معده رو بر می دارن، بعد بخیه می کنن، تمام میشه عمل. میگن آقا تمام شد. ایشون در ما صدق الله العلی العظیم. این ولایت تکوینی است. خدا می فرماید در حدیث قدسی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اونگونه زندگی کن که من بخوام تو رو مثل خودم می کنم. قدرت خودم را به تو می دهم، قدرت خودم را به تو خواهم داد. حتی اجعلک مثلی، تو رو مثل خودم می کنم. این ولایت تکلیفی است. حالا تو چارچوب دین اگر حرکت کردید هم دنیا دارید هم آخرت، هم دنیای حسنه هم آخرت حسنه. ولی تو چارچوب دین اگر نبود کارهای خیر از سر زد تو دنیا تسویه حسابش میکنن، حسابش هم اینجا صاف میکنن. خب یکی از آثار ارزنده نماز گذاری در سوره معارج خداوند میفرماید والذین یصدقون بیوم الدین، نماز گذاران به قیامت معتقدن، به روز جزا معتقدن. این آیون دو چیزه که من ثابت اشاره کردم که اگر تو زندگی های ما بیاد زندگی ها رو نظم و نسق می بخشد. یکی اصل نظارت، دیگری اصل مجازات، یعنی توحید و معاد. همین دو چیز رو در کلام امام حسین هم هست، حکما هم همین رو میگن. میگن آقا میخوای گناه نکنی این دو چیز یادت نره، خدا قیامت، خدا حسابرسی روز جزا. میگن یک کسی پشت سر سلمان فارسی توهینی کرد، محاسن سلمان رو تشبیه کرد به یک تشبیه زشت. حالا من اسم نیارم روی منبر، بنانیش حالا هر چیزی که گفتنم ما بگیم که آمد یک کسی یه خبرچینی خبر رو گذاشت که به دست سلمان، گفت آقا فلانی پشت سر شما گفته محاسن شما مثلا مثل اعضای فلان حیوانی. آدم عاقل اینه، سخن سنج و نکته سنج این است. سلمان فارسی گفت برید از قول من به این آقا بگید همه ما باید یک روز از گردنه ای و عقبه ای به نام پل صراط عبور کنیم. اگر من سلمان با این محاسن از پل صراط عبور کردم، اون طرف پل به ات ثابت می کنم که حرفی که تو زدی درست نبود. و اگر نتوانستم عبور کنم حرف درسته، بلکه بالاتر از اینم درسته، چون خدا حیوانات رو تو آتش نمی سوزونه، اما گناهکار رو تو آتش می سوزانه. و محاسن من اگر در جهنم سوخت، پس از حیوان هم پایین تر. این اعتقاد به روز جزا است. حالا طرف یک کلمه حرف بهش می زنن 10 تا جواب میده. آقا تو اینجوری کردیم که هم جد و آبایته، این که هنر نیست. امام صادق به یکی از اعظم علمای اهل سنت وقتی به حضرت گفت که اصول انسانیت رو برام بگید، امام 9 تا مطلب فرمودن، حضرت 3 تا تو حلم و بردباری فرمودن و 3 تا در علم و 3 تا در اخلاق. تو حلم امام فرمودن که اگر کسی به برخورد کرد به تو گفت اگر یکی به من بگی 10 تا میشنوی، امام صادق فرمودن با همچی کسایی اگر روبرون شدی تو هم جوابش بده، بگو تو هم اگر 10 تا بگی یکی نمیشنه. این هم اینجوری باشی. و کسانی که معتقد به قیامتن، خدا رحمت کنه مرحوم جد ما را، ایشون تو توصیه‌هاشون به طلبه ها میگفتن آیون اگر خیلی اشتهای به غیبت کردن هم دارید، بعضی ها حالا مثل این که قسم حضرت عباسی خوردن روزی مثلا 30-40 تا غیبت کنه، حالا اگر کسی هم مایل است و اشتهای به غیبت دارد، ایشون میگفتن یا غیبت پدرتون بکنید، یا غیبت مادرتون بکنید، یا غیبت فرزندتون بکنید، که حداقل حسناتتون روز قیامت به غریبه ها ندن، بدن به بابات، بدن به مادرت، بدن به فرزندت، دلت خیلی نسوزه. اگه نمازتو برداشتن بدن به دیگری، بگن بابات نمازاتو برد، مادرت روزهاتو برد، فرزندت حجت رو برد، حیف نباشد که ما اینا رو بره تو نامه عمل دیگران. عرض کردن یا رسول الله من لا درهم ولا دینار له، کسی که نه طلا داره نه نقره. حالا امروز اگر بپرسن اونی که ترابل چک نداره، هزاری هم نداره، سکه بار آزادی هم نداره، مفلس. مثلا زمان پیغمبر درهم و دینار بود، گفتن من لا درهم ولا دینار له، به این میگن مفلس بی پول و شکسته. پیغمبر فرمود نه، اینو مفلس نمیگن، مفلس کسی است پناه بر خدا از این افلاس در روز قیامت. مفلس کسی است که روز قیامت میارن صحرای محشر، نمازهاشو خونده، روزهاشو رفته، حجش رو به جا آورده، کاراشو انجام داده، اما غیبت و تهمت و افترا از سر زده. وقتی میارنش روز قیامت برای تسویه حساب، قاعده تسویه حساب اینه، اونجا که دیگه پولی تو دست انسان نیست، نمازا میره جای غیبتایی که شده، روزها میره جای تهمتایی که زدن، هی میره میره میره، یا وقتی بازم بدهکاره. آقا هرچی از دهانمون در آمد نباید بگیم. میگن شنیدیم اینطور میگن لا اله الا الله. گاهی اوقات غیبت ها هم سبک و سنگین داره، گاهی اوقات بعضی غیبت ها خیلی مالیاتش سنگینه، خیلی گاهی اوقات راحت هرچی از دهانمون در اومد میگیم. آقا شنیدی اینجوری میگن؟ بابا بترس، روز قیامت میره یه اعمالا ببین آیان متدگرین، مسئولیت شما خیلی سنگین تر از اونایی که تو خط دین نیستن، چون یه سخن از دهان شما حجت برای مردم. اونی که تو خط دین نیست، نماز نمیخونه، روزه نمیره، اعتقادی به حلال و حرام نداره، اون هرچی هم بگن مردم باهایی به حرفش نمیدن. ولی متدین اگر یه سخن بگن اینم مسجدیمون، اینم اهل نمازمون، اینم کسی که تقلید میکنه، این داره یه حرفو میزنه، ما رو حجت قرار میدن تو گفتارها و کردارهاشون. خیلی باید مراقب باشیم، اینا همش ناشی از اینه که ما قیامت یادمون رفته. خدا میفرماید که از آثار نماز اینه که اعتقاد قیامت شما رو قوی میکنه، چون تو همین نماز، حداقل همین 5 تا نمازی که شما میخوانید، حداقل روزی 10 بار از قیامت یاد میکنید. مالک یوم الدین، خود نماز معادباوری رو در انسان تقویت میکند. این هم یک اثر دیگر. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، خدا میفرماد یکی از آثار دیگر نماز اینه که نمازگزارها از عذاب خدا میترسند. این آیان شخصی آمد خدمت امام صادق، اون مؤمن باید بیشتر به خدا امید داشته باشد یا بترسد. امام صادق فرمودن مؤمن را اگر خوفش یعنی ترس و امیدش رجاء او را تو 2 کفه ترازو بگذارن برابر، یعنی 50% به خدا امیدوار باشید، 50% از خدا بترسید. اینی هم که میگن بترسید، نه اینکه از ذات خداوند بترسید، کسی نباید از ذات خدا بترسه، از کرم خدا کسی نباید بترسه، از رحمت خدا کسی نباید بترسه. از 2 چیز میگن بترسید: 1 بدی اعمالتون، دو عدالت الهی. بترسیم از این که روز قیامت بخوان با عدالت به ما رفتار کنن، میگن آقا آی فلانی، فلان روحانی هم تو شیراز بود، بهتر از تو کار کرد، چرا تو کار نکردی؟ آقای اداری فلانی هم تو اداری شما بود، بهتر خدمت کرد، چرا شما بهتر خدمت نکردی؟ این میشه عدالت. و از بدکرداری خودمان بترسیم که روز قیامت بخوان ما را مورد عقاب قرار بدهند. خب انسانی که نمازگزار است از عذاب خدا میترسه، ولذا پیغمبر رو خداوند دو تا رسالت میدهد، میگه رسول ما شما مبشرن و نذیرا، هم بترسان هم بشارت بده. بشارت بده در برابر کارهای نیک افراد خیر، بترسان در برابر افعال زشتی که گناهکاران انجام میدن، یعنی هم تشویق و هم تحذیر، هر دو باید باشه. مثلا اصول تربیت صحیح من اینه، به جای خودش تنبیه، به جای خودش تشویق. و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، که عذاب خدا هم کسی ایمن ازش نیست، روز قیامت کسی نمیتونه بگه من ایمن از عذاب خدا هستم. و الذین هم لفروجهم حافظون، یکی از آثار نماز اینه که نمازگزار خودشو میپوشه از نامحرم. اینایی که تو قید و بند پوشش و حجاب و عفاف نیستن، چه مرد و چه زن. شما اینجا مثلا یا زیر پیرنی رکابی تنت میکنیم یا جلو زن نامحرم، اینایی با فرهنگ نمازگزاری تطبیق نمیکنیم. حالا خب یه بچه ماست، خب بچه شما ماشا موقع شوهرشه، تو پدر عزیز با این زیر پیرنی رکابی و با این بدن نیمه اوریان جلو دختر جوانه، مادر محترمه با بدن نیمه اوریان جلو جوان عزبه، ظاهر میشی و حاضر میشوی، بذر انحراف رو داری میپاشی. یه بخشی از این لرزش های اجتماعی برمیگرده تو خانواده ها. فرزند ما هستن، محرم ما هستن، پیغمبر فرمود دختر بچه هاتون وقتی به سن 9 سالگی دیگه رسیدن اینا رو خیلی تو بغل به گرمی نفشاری، یه خود رعایت کنی پدری، درست، ولی باید رعایت کنیم اصول اخلاقی. و متاسفانه ما یه مقداری از این اصول اخلاقی تو خانواده ها رعایت نمیشه. قرآن میفرماد نمازگزاران و الذین هم لفروجهم حافظون، خودشونو میپوشن. اینم یک اثر دیگر نماز. پس اینایی که از حجاب، تقوا، عفاف، پوشش فاصله میگیرن، ریشه در فاصله گرفتن از نمازه. اساسا نماز انسان را با عفت و با تقوا پرورش می‌دهد.